بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و با عرض ارادت به محضر شهید بزرگوار آیت الله سید حسن طباطبایی، مدرس بزرگ، مدرس مؤسس، و عرض ارادت به شهدای کاشمر. روزی که مدرس رو اینجا آوردن به عنوان تبعید، خوف بردن و بعد که ایشون به شهادت رسید و اینها، هیچ کس فکر نمیکرد که مردان خدا وقتی در غربت و تنهایی و مظلومیت در سکوت مطلق یک حرفی رو میزنن، عالمانه این حرف رو میگن و صادقانه پاش میستن و مجاهدانه هزینه میپردازن. هیچ کس تصور نمیکرد یک روزی همونطور که خودش گفته بود اینجا بشه مزار، چون بنابری بود که مدرس رو بفرستن یه جایی گم و گورش کنن. نقل شده که یکی از تهدیدهایی که رضا خان مدرس رو تهدید میکنه این بود که میفرستمت جایی که نه آبی باشه و نه آبادی، میفرستمت به یک جایی که هیچ کس ندونه اونجا کجا هست و تو کجا خواهی بود. و مدرس با شجاعتی که فقط منشأش ایمان و اخلاصه و زهد و ساده زیستیه، چون کسی که چیزی نداره و چیزی نمیخواد از کسی نمیترسه، یعنی از تعابیر مدرسه میگه شما میترسین برای که یا چیزایی دارین که میترسین از دست بدین ازتون بگیرن، یا چیزایی ندارین که میخواین به دست بیارین. من که نه چیزی میخوام نگه داشته باشم، نه میخوام چیزی داشته باشم، نه میخوام چیزی به دست بیارم. وقتی نه ترس هست و نه طمع، دیگه من راحت حرف میزنم. یکی از افرادی که سیاسی و ملی و تو حکومت او زمان تو مجلس اینویان بود، میاد پیش شهید مدرس با فرزندش. فرزندش میگه که پدرم، این او نقل میکنه، میگه پدر من به مدرس گفت که آقا من مثل شما هم میخوام در کنار شما باشم، تا هر جا شما بری من هستم. مدرس، شهید مدرس بهش میگه که میدونم میخوای ولی نمیتونی، تو مثل من نمیتونی باشی. میگه برای چی؟ میگه برای که باغ و ملک و متعلقات و عنوان و این چیزا داری. آدمی که به این چیزا دلبسته است نمیتونه محکم حرف بزنه. من اگر میبینی محکم حرف میزنم، برای که هر لحظه آماده هر اتفاقی هستم، به چیزی دل نبستم. میخوای توی هم مثل من باشی ولی نمیتونی، وابسته ای. و این آدمی که جرأت میکنه جلوی رضا خان با او یالو کوپالش بیسته، و وقتی رضا خان میگه یه جایی میفرستمت که تو غربت و تنهایی بمیری، اصلا کسی نفهمه که تو مردی یا کجا مردی. مدرس نقل شده که به رضا خان میگه که من رو هر جا دفن کنند مزار مردم خواهد شد، مردم به زیارت قبر من خواهند آمد، و تو یه جایی دفن میشی تو غربت که اصلا کسی نمیفهمه کجا هستی تا آخر عمرت، و قبر تو گم خواهد شد و معلوم نیست تو کدوم گوری هستی. این آدم اینجور محکم وای میسه. و رضا خان هم خب شنیدنش آسونه. رضا خان یه آدم بسیار خشن، صفاک، ترسناکی بود. یکی از بستگان ما که از دنیا رفته میگفت که یک وقتی رضا خان آمد همین مشهد، از تو خیابون گفتن میخواد رد شه، این مغازه ها درش بسته بودن دو اینا، از لای شکاف در مغازه ها بعضی ها نگاه میکردن. وقتی که رضا خان رد شد، ایشون میگفت ما در دکون در مغازه رو باز کردیم، چند نفر خلاصه خودشون رو خیز کرده بودن. یک زمانی ملت ایران اینجوری بوده، حواستون باشه، خودش خیز میکرده. همیشه این ملت یک ملت شریف ایران نبوده، همسال مدرس ها بودن که اون ملت رو تبدیل کردن به این ملت. مدرس از او امامزاده هاییه که امامه. مدرس امامزادهیه و از سادات اهل بیته که امام شد برای تاریخ جدید. مدرس تو انقلاب ما نقش داشت. امام خیلی تحت تأثیر شخصیت مدرس بود. به نظرم هیچ کس یا حداقل کمتر کسی به اندازه مدرس رو شخصیت و افکار و روحیات امام تأثیر داشت. امام یک طلبه جوانی بود، وقتی که مدرس تو مجلس نطق میکرد، امام از قم بلند میشد میامد تهران، بین تماشاچی های مجلس مینشست فقط برای که نطقای مدرس رو گوش کن. و حالا این چیزایی که از مدرس عرض خواهم کرد، آدم میبینه همین رگه ها در امام بود و منجر شد به این انقلاب عظیمی. لذا او سید پیر مردی که در غربت کشتنش، میدونین دیگه ایشون روزه هم بود، مجبورش کردن چای مسموم سم بخوره، بعد نشستن دیدن سم اثر نمیکنه و ایشون نشسته مشغول کار خودش و مشغول ذکر و فلان اینا، و بعد بلند شدن با امامه خودش ایشونو خفه کردن و شهیدش کردن. خب ایشون چون قدرت روحی داشت، چون به هیچ چی و به هیچ جا وابستگی نداشت، هدفش خدا بود و خدمت به خلق و هیچ چیز دیگه توی عالم. اینجور آدم ها قوی هن، اینجور آدم ها یک نفری میشن تکیگاه یک ملت، به تعبیر قرآن یه نفری میشن یه امت. قرآن کریم راجع به حضرت ابراهیم میفرماد که ابراهیم یه نفر بود ولی خودش تنهایی امت بود. مدرس در سطح خودش به تنهایی یک ملت بود، یک ملت رو ساخت، سرنوشت یک ملت تغییر داد. وقتی هم آمده اینجا کسی نمیشناخته. شما میدونین از وقتی که ایشون از نجف آمد اصفهان رفت، چون اهل اردستان، متولد اردستان بود و در شهرزا بزرگ شد، بعدم نجف بود و از بزرگان نجف، عالم مجتهد بزرگ، کسی که حاشیه به رسائل میزنه، کسی که اساتید بزرگش مرحوم آخوند خراسانی و میرزای شیرازی و اینا اساتید ایشونن. و وقتی که صحبت میشه در مشروطه که پنج عالم باید به عنوان علما، هیئت علما که همین شورای نگهبان بعدن شد، باید در مجلس باشه بر قوانین نظارت کنه، مرجعیت نجف، مرحوم آخوند خراسانی و میرزای ناینی و دیگران 20 تا اسم اعلام کردن که از بین 20 تا 5 تا باشه و یکی از این 5 تا مرحوم مدرس بود و موفق ترین و مؤثرترین فرد. و بعدم که باز با رأی ملت به عنوان نماینده آمد، چه دوره‌ای که اکثریت تو مجلس بود چه دوره‌ای که اینا اقلیت بودن، در هر دو دوره این آدم وجودش مؤثر بود و جلوی خیانت‌ها رو تو مجلس و تو کشور می‌گرفت، جلوی رضاخان، جلوی استبدادش که گاهی با پوشش و تقلب جمهوری خواهی قلابی انگلیسی مطرح می شد ایستاد. از وقتی که از نجف آمد برگشتشون به اصفهان و اونجا، از همون اول احساس تکلیف کرد، گفت همه چی به من مربوطه، جلوی حاکم فاسد بختیاری با کمک بختیاری ها ایستاد، با کمک متدینین و مجاهدین بختیاری علیه حاکم بختیار اونجا ایستاد و او رو سرنگونش کرد. آمد اصفهان، جلوی حاکم اصفهان ایستاد و از همون اول شروع کردن همونجا ترورش کردن. مدرس چند بار ترور شد، نقشه ترور روش اجرا شد. یه بارش هم که دیگه کارش به بیمارستان کشید، دوستان میدونن جریان شد که ایشون داشت میرفت، اینا از سه طرف عوامل رضا شاه حکومت ترورش کردن که وقتی یک دو تا تیر خورد به دست و شونش، ایشون سریع نشست و عصاشو گذاشت زیر عباش، او بالا نگه داشت که اونا از او بالا فکر میکردن ایستاده، گلوله ها رو میزدن به عبا میخورد در حالی که خودش نشسته بود. و با چند تا تیر که مجروح شد رفت بیمارستان. بعد رضاخان باز برای عوام فریبی و اینا، کسی که یعنی ما نبودیم کی شما رو ترور کرد و اینا، کسایی رو فرستاد بیمارستان که ازشون عیادت کنن. آمدن تو بیمارستان گفتن که ما از طرف سردار سپاه و از طرف ایشون آمدیم احوال شما رو بپرسیم، ایشون خیلی نگران شما هن، حالتون چطوره؟ مدرس گفت که به ایشون بفرمایید که به کوری چشم شما مدرس زنده است. یا وقتی که در مجلس بحث رأی گیری به اعتبارنامه بود و اینا و توی قضیه ایشون رأی داد، اینا تقلب کردن رأی ها رو نخوندن، ایشون رفت و پشت گفت که حالا همه هیچ کس به من رأی نداده، همون یک رأیی که خودم به خودم دادم کو. و رضاخان با این هیبت و جلادیش که همه ازش میترسیدن، نه حریم میشناخت، نه ناموس میشناخت، نه دین میشناخت، این آدم از مدرس میترسید. که یه وقت آمد تو مجلس یقه مدرس رو گرفت، گفت سید تو از جون من چی میخوای؟ مدرس گفت من میخوام تو نباشی. تنها کسی که جرأت کرده، نقل شده که جرأت کرده که تو گوش رضاخان بزنه، مدرس بوده. با دست خالی تنها کسی که نمیترسه اینجوریه. وقتی تبعیدش میکنن با همون محکمی حرفش، اینجا که آمده، وقتی آمده تو تبعیدگاهش، خواب فرستادنش به اصطلاح تو یک منطقه اهل سنت و اینا، که یعنی مثلا چی، همون اهل سنت اونجا مریدش میشن. چون همون مواجب اندکی جیره اندکی که بهش میدادن اونم مصرف نمیکرد. نقل شده اونم صرف ساختن آبنبار و خدمات اجتماعی به مردم سنی و شیعه تو منطقه میکنه، زندگی خودشو از طریق یک زراعت که تو همون جایی که تبعیده سبزیکاری و اینا میکنه و از همون طریق زندگیش میگذره، چون با نون و ماست و لباسشم که دیدید اینجا ایشون همیشه کرباس میپوشید، میگفت لباس ساده ایرانی تولید ایرانی من میپوشم، کرباس میپوشم و تحت منت هیچ کس نمیرم. خب آدمی که روحش وارسته و بزرگه اینجوریه، از کسی خداوند وعده داده که هر کس که من خاف الله اخاف الله من، کسی که فقط از خدا بترسه خداوند کاری میکنه که همه از او بترسن، کسی که یعنی ترس دشمنان ازش بترسن، کسی که فقط لله عمل میکنه من کان لله کان الله له، کسی که خودش فدای الله میکنه، کسی که برای خدا آبروش میده خدا به او آبرو میده، کسی که برای خدا جان و آسایش و همه چیزش میده خدا اینجوریش میکنه. حالا آخرتش که جدایی هم دنیاش، کسی که فرستادنش اینجا شما ببینید تو بیابونه حالا همه میان، من وقتی یه آقایون محترم خدام رو میبینم با پر و لباس خادمی و فلان و اینا دلم خاطر رضا خانی صحنه رو میدید که اینجا شده حرم، خادم و پر و مردم و میان نماز و زیارت و توسل به خدا از طریق سید امامزاده واقعی، و بعد اونا او کدوم گروهه و کجاست، از تو قبرش که کشیدنش بیرون بعد بردن تبعید و بیچاره و بعدش آمد و ای بر او بر و آخرش هم قبرش خراب کردن بعد انقلاب، همونجا بعضی تبدیلش کردن به متولد و ای حرفا. این همون حرفی که مدرس گفت شد، گفت تو داری منو میفرستی یک جایی که گم بشم و کسی نفهمه، من گم نمیشم، خدا نمیگذاره من گم بشم، تو گم میشی. خب از اول تا آخر این آدم تو همین مسیر بود و امام به لحاظ فکری به لحاظ خلقی و شخصیتی تحت تأثیره و این یک آدم سیاسی نبود که بدون انگیزه با انگیزه های سیاسی و اجتماعی و یه حرفا معمولی بره پارلمان بگه ما حالا میخوایم بشیم یک شخصیت سیاسی و مشهور بشیم از این کارا، نه، مرد یک مجتهد بود که در معرض مرجعیت تقلید بود، علما قبولش داشتن، ایشون اصلا این مدرس لقبشه، فامیلش که نیست که، تو حوزه به هر کسی مدرس نمیگفتن اون موقع، سابقا به هر کسی نه حجت الاسلام میگفتن نه آیت الله و این حرفا، بعدنا اینا دیگه هر کی هر کی شد. اون زمان قبلنا در حوزه یک کسی که به لحاظ تقوا و علم و عمل و همه چی به مقامات خیلی بالا میرسید که 30-40 سال همه امتحانش میکردن، میگفتن حجت الاسلام، میگفتن ثقت الاسلام، مثلا به مرحوم کلینی میگن ثقت الاسلام کلینی. حالا اگر به بنده چون طلبه هم داره حرف رو میزنم، مثلا به ها میگن ثقت الاسلام، آقا ثقت الاسلام چیه؟ این لقبا آسون داده نمیشد. مدرس که میگم مدرس، ایشون برای که یک مدرس درجه یک حوزه بود در مباحث از فقه و اصول و حکمت و کلام و همه چی، آدم به لحاظ علمی همه فن حریف، به لحاظ عملی هم همینطور، و از کسی هم نمیترسید، اهل بذله‌گویی و شوخی و اینا هم بود، با شوخی هم حرفاش گاهی میزد. مثلا یه وقت نقد شده تو مجلس تصویب داشتن میکردن برن 100 تا سگ بخرن، سگای دزدگیر آموزش دیده بخرن از اروپا بخرن بیارن، تا میگن آقا دارن تو مجلس میگن که وزیر دارایی میاد اعلام میکنه میگه لایحه‌ای آوردن مجلس که ایران 100 سگ 100 عدد سگ بخره و این سگ‌ها شناسنامه دارن، پدر مادرشون معلومه، نژادشون معلوم، و به محض اینکه دزدا رو ببینن میگیرن، دزد رو میشناسن. مدرس همه موافقن، مدرس میزنه رو میز میگه من مخالفم. میگن و اون وزیر و رئیس مجلس میگن شما که آقا هر لایحه‌ای میاد شما مخالفی، ای که دیگه چیز نیست که، ای که دیگه سیاسی مربوط به دشمن و استعمار و اینا نیست دیگه، ما میخوایم 100 تا سگ بخریم برای دزدا. مدرس میگه آخه من به فکر شماهایم، به نفع شما نیست، برای که این سگا تابیان اول شماها رو میگیرن، اول شماها رو میگیرن، من به فکر به خاطر شما خودتون میگم والله. یا فرض بفرمایید که مشیر الدوله پیرنیا نقل شده که میاد کنار مدرس راجع به مسائل سیاسی دولتی حرف میزنه و آه میکشه و آقا اوضاع خرابه، چقدر همه چه به هم ریخته، این چه وضعی مملکت، چی کار کنیم، اوضاع کی درست میشه، میگه کی این مملکت اصلاح میشه. مدرس میگه روزی که انگلیس برگرده تو جزیرهش محصور بشه بیرون نیاد، تو هم برگردی شهر خودت، رضا خانم بره آلاشت شهر دهات خودش و خوزا درست میشه. تا شماها تو مجلس و دولت اینو، او هم رئیس مملکت و او هم انگلیس تو ایرانه، اوضاع همینه که هست. و از این قبیل موضوع‌گیری های آیت الله مدرس یکی دوتا نیست. من چون فرصت نداشتم و این جلسه واقعا ناگهانی انجام شد، چون من برای این جلسه ها دلم می‌خواست راجع به مدرس اقلا چند روز فرصت داشتم، تمام نطق‌ها و مکتوبات رو دلم می‌خواست ببینم و از بین اونا موارد خاصی رو جدا کنم، نشد متاسفانه. در این حال همین دو سه تا کتابی که بعضی عبارات ایشون آوردن، من همین سه تا رو از دیروز تا الان تقریبا همش خوندم. می‌خوام مدرس شناخته بشه درست. اگه مدرس درست شناخته بشه، مجلس ما، دولت ما، دستگاه قضایی ما، مردم ما، حوزه ما، دانشگاه ما، وزارت خارجه ما، وزارت داخله ما، دارایی، اینا همه تغییر میکنه. چون این آدم همه فنحریف تو همه این صحنه ها وارد شده و یه موازعی گرفته که من خواهش میکنم به این نقل قولایی که از مدرس میکنم دقت کنید، انگار این موازع رو همین الان گرفته. یک مجتهد، یک عالم واقعی مکتب اهل بیت به لحاظ زهد و تقوا، به لحاظ جهاد، به لحاظ هوشیاری و حاضر و ذهن بودن. چون آخه بعضی هستن ببینین مدرس آدم جامعی بوده، بعضی هستن مقدس و با تقوا و اهل معنای، ولی تو مسائل سیاسی یا وارد نمیشن، یه وقتی وارد میشن کلاهشون رو برمی‌دارن. ما از علمای مقدس بسیار شریف داشتیم، یه وقتی که وقتی با ایشون صحبت میکردن راجع به مسائل انگلیس و اینها و اینا، آقا دارن چیکار میکنن، ایشون که خوب گوش کرده بود بعد گفته بود این انگلیس همون روسه، این انگلیس همون روس سابقه در و یک آدم متحجد و مؤمن و پاک. ولی خب یه آدم هرچی هم پاک وقتی بیاد تو زنه کلاتو برمیده، یعنی امامتو برمیده همون لحظه اول. مدرس از یک طرف یک آدم فوق العاده باهوش و تیز که هیچ کس نمیتونه کلاشو برداره، نه حکومت دولتی ها، نه چپا، نه راستا، نه نوکرای انگلیس، نه روس، نه متحجرین، نه داخل، نه خارج، هیچ کس، نه خان فلان محل و آدم فلان، نه از هیچ کس میترسیده یادم، نه میتونستن کلا سرش بذارن، نه متحجر و قشری و متعصب بوده، نه روشنفکر زده یا غرب زده یا لامذهب و اینایی که فقط از مذهب نمازش و روزش فهمند و الا تفکر دینی ندارن تو مسائل، در مسائل به خصوص حکومتی. چون ما افرادی داریم شخصا آدمای مذهبی هستند، ولی وقتی میگه آقا در سیاست، اقتصاد، روابط بین الملل چی کار کنیم، میبینی همش طرح غربی و شرقی و اینا رو میده، خودش نمیفهمه که اینا با مسلمانی نمیسازه. مسلمانی فقط دین فردی نیست، دین جمعی هم هست. اونجای هم اسلام با کفر فرق میکنه، فقط تو حوزه عقاید احکام فردی نیست. اینا الان مسائل امروز ماست. یک، نگاه ایشون به مسئله حکومت. اصلا در اون زمان میدونید کسی جرأت نمیکرد اسم حکومت اسلامی بیاره، حتی وقتی مشروطه انجام میشه، قیام مشروطه به رهبری علما و اینا، ولی بحث حکومت اسلامی مطرح نمیشه. میگن آقا حکومت مشروطه که استبداد شاه کنترل بشه ولی در چارچوب ضوابط شرع و اسلام باشه، یعنی مجلس تحت نظر چند تا مجتهد باشن، مثلا شورای نگهبان، همین که بعدن شد شورای نگهبان، که قوانین خلاف شرع تصویب نشه و دولت و حکومت رو هم همین مجلس نظارت بکنه که خلاف اسلام و در جهت وابستگی کشور عمل نکنن. این حد اکثرش بود و بعدم همینا هم عمل نشد. امثال مدرس هم که خواستن به اینا عمل کنن اینجوری کشته شدن، تبعید شدن، شهید شدن. و نتیجه انقلاب مشروطه به جایی که رهایی کشور و رشد کشور، استقلال و آزادی و اسلامیت در کشور باشه، نتیجه متاسفانه انقلاب ناکام مشروطه تبدیل رژیم قاجار به رژیم پهلوی شد، یعنی نفوذ بیشتر استعمار در کشور. مورد اولی که عرض میکنم ای که مدرس خطاب به جامعه و خطاب به مسئولین حکومت اعلام میکنه که آقا در غرب و شرق عالم اینایی که میان تو حکومت میشن آقای مردم، ارباب مردم میشن، اما او حکومتی که ما قبول داریم هر کس میاد تو حکومت نوکر مردمه. و بعد اون زمانی که کسی جرأت نمیکرد راجع به شاه یک کلمه بی احترامی کنه، ایشون آمد در حضور مردم اول اتوریته شاه رو شکست. این همزمان قاجار کار کرد، همزمان رضا خان گفت حکومتی که ما ازش حرف میزنیم اینه که اولا اهالی ایران مسلمانن، من خودم در رأس همه قبل از همه من خودم خادم و نوکر مسلمانان هستم و مردمم. ممکن بود کسی بگه که خب حالا خودت میگی پادشاه شاهنشاه حسابش جداست، گفت و شاه هم مثل سایر اشخاص است، اون چیزی که ما قبول داریم شاه با بقیه اشخاص هیچ فرقی نمیکنه، یکی از مردم مثل یکی از مردم باید باشد. تمام این مقامات، اینا عبارت مدرسه، از شاه و رئیس الوزراش تا پارلمانش تا حجت الاسلامش تمام اینها نوکر خلقند. خب میدونی اون وقت کسی بگه شاه نوکر خلقه اصلا معنی نداشت حرفا، میگه همه نوکر خلقند و باید نوکر خلق باشن. البته یکی اسمش شاه است، یعنی نوکر مردم، باید نوکر مردم باشد. یکی اسمش رئیس الوزراست، او هم باید نوکر و خدمتگزار مردم باشد. همه تان باید نوکری کنید. اون زمان جلوی شاه قاجار و شاه پهلوی و مجلس میگه مجلس پارلمان و شاه و همه تا من که حجت الاسلام ما همه نوکر مردم باید باشیم. از این بعد حکومت معنی دیگه باید داشته باشه. اگه اسلامی هستی حاکمان ارباب مردم نیستن، نوکر من. اینا حرفایی که الان برای شما عادیه، چون 30 سال از انقلاب گذشته و یه حرفا رو از امام شنیدیم، از رهبری شنیدیم، از دیگران شنیدیم، حالا حرفا برای شما عادیه. این زمان آخره، یعنی اینا 100 سال قبل یه حرفا رو زدن تو اون دوره. مسئله دیگه ایشون میگه حکومت رو مشروط به شریعت قبول داریم. میگه بنده بنا رو بر این گذاشتم که دو چیز رو هدف خودم قرار بدم و بر سر این دو چیز حاضرم همه چیز، جانم و مالم و آبروم و همه چیزمو میدم. یک، تمام اون خلاف قانونهایی که به اصول قوانین مسلم شرع خلاف کردند با اونا برخورد و مبارزه خواهم کرد، با تمام قوانین خلاف شرع و کارهای خلاف شرعی که کردید من مبارزه میکنم. دو، اون چیزهایی که به سیاست مربوطه که در آتیه و حالیه، یعنی یا الان یا در آینده به این کشور و به این مردم ضرر میزنه، جلوی تمام این دست قوانین و لوایح و اقدامات حکومتی من خواهم ایستاد. همون اولی که میاد تو مجلس حرف میزنه میگه من اینو بدم برای این اومدم، به فکر دیگه نباشید. میگه ما به حقیقت اسلام که مأمور به آن بودیم عمل نکردیم، حال بیدار شده ایم میخواهیم به آن عمل کنیم. بعد نگاه، یکی از کسانی که ایشون میدونن چند تا سهم داره، چند تا نقش واقعا حق داره به گردن ما، شاید یکی از اولین کسانی که در دوره جدید، دوره به حساب مدرن و مشروطه به بعد و حرفا، مفهوم 4-5 تا مفهوم ایشون اصلا شاید ابداع کرد. اولا شاید اولین فقیه و مجتهدش که میره تو حکومت، یعنی تو مجلس تو پارلمان، و از احکام کلی نقب میزنه به قوانین جزئی و شروع میکنه قانون نویسی جدید اسلامی را در شرایط جدید آغاز کردن و تمرین کردن. در واقع این مجلس شورای اسلامی که ما داریم مدیون نطقای مدرسه، بله، ما چون مجلسی نمیداشتیم. و شما میدونید اگر این ساختار انقلاب جمهوری اسلامی تو قانون اساسی نبود، این کشور اسلامی از مصر و تونس و کجا و کجا اینا قیام نمی کردن. حالا درسته به نتیجه نرسیدن، بعضیشون شکست خوردن فعلا، حالا که همینجا هم تفاوت رهبری، مفهوم رهبری و مفهوم مکتب در یک انقلاب معلوم بشه. شما ببین چند سال اینا دارن تلاش میکنن، ولی همش تبدیل شد یا به جنگ داخلی یا به کودتا و اینجوری شد دیگه. این انقلاب به اونا الهام داد، حرکت شد، ولی خود این انقلاب از کی الهام گرفت؟ یکی از کسایی که این انقلاب مدیون اوناست و از اونا الهام گرفته، مدرس. بذارید اینجا این هم یک مسئله. یکیش هم کارهایی که کرده مسئله قانون نویسی رو ببینین، اول کسی که شاید، یعنی یکی از، نمیگم اول کس، ولی یکی از مؤثرترین تجربه های نخستین در قانونگذاری اسلامی مناسب شرایط جدید که یه اجتهاد بزرگ حکومتی، فقه حکومتی است، از پدران فقه حکومتی جدید هم هست مدرس، در 2300 لایحه و قانون ایشون حضور فعال داره، نطق کرده، اعتراض کرده، اصلاح کرده، موافقت کرده، مخالفت کرده، فقه رو به قول امام، فقه رو از تو اتاقای حجره دربسته آورده وسط حکومت و وسط جامعه در متن قانونگذاری با اجتهاد مناسب. تاریخ همه سرزمین‌های تاریخدار را بازنویسی کنید. میگه اگه بخوایم انقلاب و حکومت بکنیم، جامعه رو اصلاح بکنیم، باید بریم تاریخ همه کشورهایی که، چون همه کشورها تاریخ ندارن، او کشورهایی که تاریخ دارن باید تاریخ همه رو بخونیم، ببینیم چه اشتباهاتی کردن، کجاها موفق بودن، کجاها شکست خوردن، از تجربهاشون استفاده کنیم. میگه کمتر سرزمینیه که لایه زخیمی از گوشت و استخوان انسانهاش نداشته باشه که تاریخ رو نمیفهمیدند ولی قربانی تاریخ سازان خوناشام شدند. میگه هر کس سر تاریخ رو نفهمه قربانی میشه و از سرنوشت او بقیه عبرت میگیرن. اگه خودش از تاریخ عبرت نگیره بعد مایه عبرت بقیه خواهد شد. اشتباهات قبل رو تکرار نکنیم، اشتباهاتی که تو مشروطه شد تکرار نکنیم، اشتباهاتی که بعد در دوران بعد از مدرس، در اشتباهاتی که در نهضت نفت شد که اونم شکست خورد نکنیم، اشتباهات که بعد از رجال و شخصیت ها کردن تکرار نکنیم. میگه مفاسد و معایب اجتماعی در میدان حیات و روابط جوامع عوامل نوعی دارند. میگه نگو به تاریخ که نگاه میکنی نگو حالا اونجا یه وقتی یه جای یک اتفاقی افتاد به ما چه، نخیر، حوادث قانونش یکیه، آدماش فرق میکنن، بهانش فرق میکنه، اما علل نوعی دارن، یعنی بر تاریخ یه قانونی حاکمه، یه قوانین تحولات تاریخ رو باید درست شناخت. این عوامل نوعی را تاریخ به ما میشناساند تا در راه حیات از مفاسد اونها برحذر و از محاسن اونها بهره‌مند بشیم. این پس یک نگاه هوشیارانه که میگه مورخ تا بصیرت پیدا نکند اگر تاریخ هم بداند از جزر و مد تاریخ درک درستی ندارد. یعنی تاریخ فکر نکنید قصه است که شما بگید حالا ما میگیم تاریخ ها رو میخونیم حفظ میکنیم. میگه شعور باید داشته باشی. اگر شعور بصیرت قدرت تحلیل نداشته باشی، هرچی هم تاریخ بخونی، هرچی هم درس بگن، هرچی هم ملا بشی، بازم سرت کلا میره. تاریخ دانی کافی نیست، تاریخ فهمی لازم است. باید بفهمی چرا چی شد. میگه تاریخ علم است. هر علمی بدون تعمق در فلسفه آن اگر خطرناک نباشد حداقل بی حاصل و معیوب است. باید آگاهانه ببینی این حرفا رو تو دوره جدید، ما از عالم دیگه‌ای در دوره تا قبل از مدرس بنده ندیدم جایی. میگه که ملل اسلامی متاسفانه دیگر تاریخ ندارند. تاریخ را هم مثل فلسفه و عرفان که جزء اصل اسلامند کنار زدند. میگه دو حوزه‌های ما هم فلسفه و عرفان رو گذاشتن کنار، هم تاریخ نمیخونن، هم فقه و اصول رو سطحی میخونن دیگه. نتیجه میشه که با این همه منابع غنی دشمنان ما آمدن بر ما مسلط شدن. در نظر من نباید از تاریخ خواست که انسان در چه سالی یا چه زمانی با شکار زندگی میکرد، چه زمانی با کشاورزی و گلهداری و عصر حجر کهنه و نو چند هزار سال پیش بوده. هی به ما تقویم نگین. او تاریخی که میگه او تاریخی که من میگم مهمه، تاریخ تقویم نیست که کی کجا چی شد، کی کی آمد کی رفت، این مهم نیست. میگه اونی که من میگم، اونی که اسلام میگه و اشاره میکنه ایشون به نهج البلاغه، در ضمن یکی از کسانی که اولین بار نهج البلاغه در حوزه تدریس کرده هم مدرس، اینم بدونه. موبایلاتونه میخوام من بیام خاموش کنم، حاضرم هر کی موبایلش روشنه من میام کمکش کنم خاموشش کنم. میگه یکی از چیزایی که از نهج البلاغه از امیرالمؤمنین آموختم همین بود که یکیش بحث تاریخ بود که ایشون گفتن و بعد حالا این عبارت. میگه وقتی میگن تاریخ، منظور تقویم تاریخ نیست، منظور باید از، نمیخوام از تاریخ بپرسم کی شکار میکردن آدما، کی گله داری بوده، کی فلان بود. باید از تاریخ خواست که بگوید چرا و چگونه انسان از کار شکار به زراعت، از زراعت به صنعت، از زمین به دریا، از دریا به هوا و شاید از هوا به ستارگان پرداخت. خاموشش هم مخونه چه برسه به روشنش. آقا یک صلوات بفرستیم همین موبایلاتون رو خاموش کنه، میدونم همتون موبایل دارید. میگه ما از تاریخ باید اینو بفهمیم که این سیر برای چه پیش آمد، نتایج مثبت و منفیش چه خواهد بود، چه شده که قار تبدیل به ده، ده به شهر شده، چگونه تمدن پیدا شد. و این نتیجه تفکر بود. متفکران از آسمان آمدند یا همان زمینی ها بودند؟ این معضلات را تاریخ باید بگوید و از او بپرسید. یعنی یاد بگیر آقا چیکار کنی، مشکلات رو حل کنی، اسلامی انسانی در راه خدا با همکاری هم و دشمنان ما بر ما مسلط نشن. اون که عرض کردم نهج البلاغه در حوزه های ما متاسفانه به عنوان علم و درس حساب نمی شده، هنوزم به سختی حساب میشه. یعنی اگه کسی می آمد تفسیر قرآن میگفت یا نهج البلاغه، بعضیا میگفتن بی سواده، با سواد فقط باید بیاد فقه و اصول بگه، اون بقیه بی سواده. مرحوم مدرس میگه وقتی آمد شروع کرد که چراغ آموزش نهج البلاغه رو در حوزه ها، در حوزه اصفهان و حوزه تهران اینها ایشون راه انداخت و فعال کرد و مشکلات داشت، خود ایشون میگه گوش کنین، میگه تدریس نهج البلاغه و تاریخ، میگه دو تا رشته درسی برای طلبه ها گذاشتم که تا قبل از من نبود، یکی درس تاریخ، یکی درس نهج البلاغه کنار فقه و اصول. گفتم باید اینا رو بخونید تا بفهمید، کلا سرتون نره، بفهمید جامعه، تمدن، تاریخ دست کیه. این تعبیر شهید مدرسه، میگه تدریس نهج البلاغه و تاریخ را در حوزه درس خود گنجاندم و حتی اینجا هم برای خودم معاند و مخالف درست کردم. مدرس میگه من هر جا رفتم برای خودم دشمن درست کردم، برای که هر جا رفتم خواستم اصلاح کنم، بی تفاوت و بی طرف نبودم که بگیم حالا بقیه خوشن بیان مثلا به ما احترام بذارید، ما آقایی کنیم، ولی هیچی نه ما درست نکنیم نکه. میگه نه، هر جا رفتم، میگه رفتم تو ایلات بختیاری، دیدم او حاکمشون بهشون ستم میکنن، برشون سخنرانی کردم تا سلاح دست گرفتن، مجاهدین بختیاری سلاح برداشتن و با اونا حکومت سنون. و میدونید همین ها اشاعر مختلف در نقاط مختلف به رهبری مجتهدین و فتوای اونا هم زمان مشروطه، هم زمان جنگ با عراق، هم جاهای دیگه تو صحنه بودن و آمدن. میگه که درس نهج البلاغه رو تو حوزه شروع کردم، برام دشمن پیدا شد. آنان میگفتن این کار بدعت است. این حرف مدرسه. میگفتن سید حسن طباطبایی داره بدعت میگذاره، ما تو حوزه ها درس نهج البلاغه چیه؟ ولی من معتقد بودم اگر همین کار بدعت باشد، بدعتی درست است و در جهت تکامل این جامعه است. و شاگردانی که ایشون تربیت کرد، یکی از شاگرداش میرزا علی آقای شیرازیه که ایشون استاد مرحوم آقای بروجردیه. میرزا علی شیرازی میگه من از طریق مدرس با اقیانوس نهج البلاغه آشنا شدم. بعد این طبقه همطور میاد پایین که تحت تاثیر همین خط آموزش نهج البلاغه است و بعد این خط میاد تاثیر میذاره تو انقلاب اسلامی، یه نسلی از طلاب و دانشجویان ما با نهج البلاغه و روایات اهل بیت، روایت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اهل بیت آشنا میشن و آثارش رو تو انقلاب اسلامی میبینی. میبینی یک آدم با اخلاص یه گوشه‌ای فوش هم بهش میدن، توهین هم میکنن، تهمت هم میزنن، میگن بدعت هم گذاشت، محل نمیذاره، کارش انجام میده برای خدا و دور، عالم هم هست، جاهل نیست. یه مرتبه با 3-4 تا نسل فاصله آثارش برکات شده میبینی. خدا اینجوری جواب میده به آدم. میرزا کوچک‌خان جنگلی کسیه که در رشت در شمال از درس طلبگی میخونه، درس سطح میخونه و بعد در تهران از انقلابیون، رهبران انقلابیون مشروط خواهه، یه روحانی و آخوندیست که سلاح برمیداره، تشکیلات طلبگی روحانیون مجاهد رو تشکیل میده که میگه ما فقط حرف نمیزنیم، سلاح برمیداریم، در صف مقدم برای مشروطه علیه استبداد قاجار می جنگه و فداکاری میکنه، با روسا می جنگه که حامی محمد علی شاه و استبداد بودن، با خود دستگاه می جنگه، مجروح میشه، دستگیر میشه، میبرنش به مناطق تحت نفوذ روسیه و بر می گرده. ایشون از شاگردان مدرسه 10-12 سال درس خارج فقه و اصول خونده، یعنی مجتهد مسلمه. یک بچه طلبه‌ای نبوده همطوری احساساتی بشه چلاه برداره. فقط دو تا نمونه از خاطرات زندگی ایشون نقل کردن. میگه میرزا کوچک خان در گیلان به صف آزادی خواهان و مشروط خواهان ملحق میشه، علیه محمد علی شاه میجنگه، تا قزوین با نیروها میاد که چون قزوین در واقع در ورودی تهران بوده، جزو نیروهایی است که برای فتح تهران حرکت میکنن. بین راه اولین رگه های انحراف مشروط بین مشروط خواهان و میرزا کوچک خان میبینه که میونه بعضی از اینا کارایی میکنن خلاف اخلاق اسلامی، شعارهایی میدن خلاف شعارهای اسلامی، و با اینکه خودش مجروح و تیر خورده و جانباز انقلاب مشروطه است، گلوله خورده در راه انقلاب مشروطه، بین راه اونجا میبینه که بعضی از اینا که تو مسیر به عنوان مشروطه دارن میان به سمت تهران، میبینه اینا اصلا تفکر و اخلاق دینی ندادن، به ضوابط شرعی پابند نیستن و برای فتح تهران از رشت داره میاد. در برابر بعضی از این تندرویهای مشروط خواهان منحرف میگه که من این روش مبارزه را مشروع نمیدانم. شما دارید با رضا خان مبارزه میکنید، اما با چه روشی؟ روشی که مثل خود او هستید. شاه که سقوط میکنه، قاجار و اینا، وقت اینجا ای که عرض میکنم طلبگی ایشون در مدرسه مروی، مدرسه صدر تهران درس خونده، شاگرد میرزای شیرازی، شاگرد مدرس، شاگرد شیخ محمد حسین یزدی و دیگرانه، و 12 سال فقه اصول و 10 سال خارج فقه اصول خونده. 10 سال اونایی که طلبگی بلدن میدن، 10 سال کسی که درس خارج فقه اصول میره مجتهد میشه دیگه، مگر اینکه ذریب هوشیش پایین باشه که 20 سال 10 سال میره درس بازم هنوز مجتهد نباشه. خیانت انگلیسا، فقط این بخشی که مربوط به خیانت انگلیسا است به ایشون من عرض بکنم. میرزا طلبه های اینم یک جنایت دیگه انگلیسا، میرزا طلبه های آزادی خواه مدرسه صدر در تهران رو دور هم جمع کرد، گفتن ما باید در قضیه مشروطه ما نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم، باید علیه استبداد و استعمار موضع بگیریم. جریانای منحرف هم هستن که میخوان مشروطه رو منحرف کنن. سید عبدالمجید یکی از طلبه ها به شهادت میرسه، بعضی از طلبه ها مردد میشن و که چیکار باید بکنم اینا، میرزا کوچک میگه نه، اینجا جای تردید نیست، حکومت مستبد به خواسته های آزادی خواهان و اسلام طلبان تن نمیدهد. این حرفای میرزا کوچکه. ما درس و طلبگی و آخوندی خوندیم، مجتهدیم، فقیهیم، درس داریم میخونیم، اما اهل علمیم، امروز باید اهل عملم باش. میگه من سلاح برمیدارم، طلبه ها رو میبره آموزش رزمی، طلبه های مدرسه صدر و مدرسه مروی اینا رو تو تهران ایشون میبره آموزش رزمی، ورزش های رزمی، تاکتیک های جنگی و جهاد. و در یک سخنرانی میرزا کوچک برای طلبه ها و علما اینو میگه، میگه به کرسی نشاندن اسلام و شریعت با خانه نشینی و بی‌طرفی و فقط دعا خواندن به دست نمی آید، باید به میدان برویم و سینه سپر کنیم مثل امام حسین. بعد میره طلبه های گیلان رو سر سامان میده، این طلبه های تهران، طلبه های گیلان رو مسلح میکنه، آموزش نظامی میده، لباس یک شکل رزمی آماده میکنه، تبدیلشون میکنه به نظامی، میگه ابا عماما رو بزنیم کنار، لباس رزمی بپوشیم به نام انجمن روحانیون ایران. از اون طرف هیئت ابوالفضلی، که میگم هر جا بری اسم ابوالفضل و حسینه، اینم نهضت جنگل، میگه اولین هسته چریک های مسلح جنبش جنگل از درون دسته سینه زنی هیئت ابوالفضلی است تو گیلان. سینه زنای هیئت ابوالفضلی رو و طلبه ها رو جمع میکنه، آموزش نظامی، لباس رزم میپوشن به اسم ابوالفضل، با شعار ابوالفضل اینا قیام علیه انگلیس و استبداد رضاخان رو شروع میکنن. و در انقلاب مشروطه تو گیلان اینا خیلی نقش داشتن. هیئت اتحاد اسلام رو ایجاد میکنه، اتحاد اسلام شعاری که سید جمال الدین اسدآبادی قبل از اینا شعار رو داده و حرف زده، مدرس این شعار رو داده خیلی، ولی میرزا کوچک خان جنگلی کارو میکنه و هیئت اتحاد اسلام رو ایجاد میکنه. اینا میان با استبداد میجنگه، این روحانی مجاهد با قاجار میجنگه، با روسای تزاری میجنگه، بعد با انگلیسا و رضاخان وارد جنگ و درگیری میشه. خیانت انگلیسا به او، میگه کاری که انگلیسا شروع کردن با یک ایجاد اختلاف درونی بین مجاهدین جنگل، طرح انگلیسی همین کار الان هم دارن این کارا رو میکنن، همین الان انگلستان داره همین کارا رو میکنه. تاکتیک سفارت انگلیس در ایران، تفرقه بینداز و حکومت کن، میگه بین سران و رهبران نهضت جنگل بگردید ببینید با هم دیگه چه اختلاف نظرایی دارن یا چه اختلاف منافعی دارن، اونها رو برای ما بیارید، بگید آقا در داخل اینا چند تا جریان سر چه چیزایی اختلافات جزئی وجود داره، ما باید اختلافات کوچک رو بزرگ کنیم. این دستورالعمل که رسما سفارت انگلیس در تهران میده برای عواملش در رشت. خط دوم، افراد ضعیف، اینا اسناد سفارت وزارت خارجه انگلیس ها. خط دوم، میان انقلابیون بگردید افراد ضعیف النفس پیدا کنید، مثلا یک کسایی نسبت به نقطه ضعفشون پوله، ریاسته، نقطه ضعفش مثلا زن و مسائل اینجوریست، مثال شهوت و اینجور چیز هست. میگه بگردین بین اینا نقطه ضعف پیدا کنین، از طریق نقطه ضعف های شخصی و اخلاقی ببینین کیا ضعیفترن، آسیب پذیرترن، میتونیم فاسدشون کنیم یا بخریمشون، یا ترسوه یا وعده قدرت بهشون بدیم. اینم خط دوم. خط اول ببین. حالا از شما سوال میکنم، ببینین همین الان این کارا رو میکنن یا نمیکنن. یک، اختلاف نظرها رو بینشون پیدا کنید، برجسته کنید. دو، افراد ضعیف که تقواشون کمتره، ایمانشون کمتره، آسیب پذیرن در برابر قدرت، شهوت، ریاست، اینا پیداشون کنید. سه، افرادی را به درون نهضت جنگل باید نفوذ داد. از بیرون کسایی رو تزریق کنید و نفوذی وارد کنیم. هدف اونا چی؟ ایجاد اختلاف در داخل، در داخل نهضت. برن اینا رو به جون هم بنوزن. دو تا نیروی خوبه ولی با اختلاف نظر رو کار کنم که اینا بگن آقا دیگه دشمن من تویی، دشمن تو هم منم، دیگه انگلیس و رضاخان اینا رو ولش کن. چهار، دشمنان منطقه‌ای نهضت جنگل را شناسایی کنید. یعنی ببینید تو منطقه شمال و اطرافش کیاین که با جنگلیا استکاک منافع دارن، رقیب اینایین، قدرتی دارن، اونا رو پیدا کنید، تقویت کنید و به نهضت ضربه بزنید. مثلا بعضی از مخالفان نهضت را پیدا کردن، اونا رو کردن حاکم فومنات و توالش. اینا انگلیسی هم نبودن ها، با میرزا کوچک مشکل شخصی داشتن، میگفت همین داری برید سر کار. شش، اختلافات قومی و زبانی میگه بگردید بینشون و مذهبی پیدا کنید. یعنی اگه سنی و شیعه دارن به جون هم بندازید. اگر یکی گیلکیه، یکی مازندرانیه، یکی او بغل مال خلخال و ترکه، به اسم ترکی و شمالی و رشتی و اینا به جون هم بندازینشون. اختلافات قومی، زبانی و مذهبی. همین الان دارن همه کارا رو دارن انجام میدن. تلاش برای مهار نهضت و جذب و آرام کردن خود رهبران نهضت با وعده. میگه با برید با اشخاص جدا جدا مذاکره کنید، به ویژه حتی با خود میرزا کوچک یونس، چون پدرش میرزا بزرگ بود، به ایشون میگفتن میرزا کوچک. اونها را جذب کنید، از قدرتشون به نفع نهضت استفاده کنید. یک نمونه فقط از این اسناد رو من عیناً بخونم. دنسترویل میگه که سرهنگ استوکس از فرماندهان ارتش انگلیس در ایران را با بیرق سفید نزد میرزا کوچک فرستادم. داره گزارش میده به لندن. از جانب خود به او وعده دادم که اگر شرایط ما را قبول کنید، ما تضمین میکنیم که شما به خاطر اعمال گذشتتان در ایران مطلقا مورد تعقیب قرار نخواهید گرفت، اما نامه میدیم بهت و برای شما حقوقی تعیین میکنیم. به میرزا کوچک میگه برای شما حقوقی تعیین میکنیم تا با احترام تا آخر عمر زندگی کنید، و اگر با حکومت ایران هم مشکل دارید، حاضریم در لندن میزبان شما باشیم. به خود میرزا کوچک. استوکس انگلیسی مدتی در ایران است، میگه مدتی دارم روی اخلاق ایرانی ها کار میکنم، مطالعه میکنم که اینا نقاط ضعف و قوتشون چیست. به همراه موسیو نکتین که در زمان نکراسوف منشی اول کنسولگری روس در رشت و بعد مأمور در آذربایجان و مدتی هم کنسول روسیه در رضائیه بود، یعنی ارومیه، از قزوین به رشت آمد. در روستای آتشگاه 3 کیلومتری شهر منزل کرد. با سران جنگل و شخص میرزا کوچک مذاکره رسمی قبل از جنگ را انجام دادیم. با توجه و دقت در سخنانی که سرهنگ انگلیسی با میرزا میکند، میگه ببینید که سیاست انگلیس اونجا ما چطور داشتیم پیگیری میکردیم. از همون اول اینا شعار جمهوری میدادن، میخواستن دیکتاتور بیارن تو ایران سر کار. چون که این حکومت‌های کشورهای عربی که دیکتاتورترین حکومت‌های این همیشه تحت حمایت اینا بودن و هستن هنوزن. شما چطور حکومت بحرین و قطر و امارات و عمان و اردن و عربستان اینا دموکراتیکن؟ اون زمان هم اینا همینطور. میگه که استوکس در این ملاقات با ادبیات زیرکانه و دوستانه با میرزا کوچک چنین گفت. خواهش می‌کنم دقت کنید، اینا الان داره تکرار میشه. از طرف انگلیس اومده به میرزا کوچک، ببین چی میگه. میگه جنگل و هیئت اسلام، یعنی شماها، بر روی منافع جامعه مسلمین کار میکنید، این قبول است. بدانید که دولت انگلیس هم در خدمت ملل اسلامی است. ما برای آزاد کردن ملل اسلامی و نجات دادن همه آنها از سلطه حکومت جابر و دیکتاتور عثمانی داریم تلاش میکنیم و مساعی زیاد به کار بردیم. ما کمک کردیم حکومت عراق عرب تشکیل شود و عرب ها از زیر ظلم ترک های عثمانی خلاص شوند.
ما عربا رو آزاد کردیم، میخوایم حالا شما رو هم آزاد کنیم. مساعدت ما و ارتش امپراتوری بریتانیا در ممالک اسلامی همه جا در خدمت ملل مسلمان است. نسبت به ایران هم که یکی از ممالک اسلامی است، خود میدانید که ما از دیرگاه مایل به حفظ روابط حسنه با شما با ایران بوده ایم و معتقدیم ملت شما ملتی است شریف و محترم و باید حکومتی مقتدر پیدا کند و از این حالت ملوک و طوائفی و هرج و مرج بیرون آید و با حسن نظری که دولت انگلستان و ملکه ما نسبت به ایران و شما دارد، تقویت یک حکومت مقتدر در این مملکت برای پیشرفت مملکت شما لازم است. پیشرفت، امنیت، خدمت به ملت. ما میخواییم از جنگ استبداد چی آزاد. اگر جنگل و هیئت اسلام بتوانند دولت انگلیس را از طرف خود مطمئن کنند که یعنی ما از طرف شما احساس خطر نکنیم، می توانید مستحضر به همه گونه کمک های مادی و معنوی لندن باشید و به شما وعده می دهیم موانعی که در راه پیشرفت کار شماست با مساعدت و تقویت ما مرتفع گردد. البته متقابلا یک انتظار داریم. ما به شما کمک میکنیم به جنگل، متقابلا این که برای مسلط شدن و کمک به پیشرفت ایران به ما کمک کنید. لازمه اش برقراری روابط صمیمانه بین میرزا با دولت انگلستان خواهد.
کلونل استوکس میگه باید به گونه ای با جنگلی ها سخن میگفتیم که به طور کامل به انگلستان اعتماد کنند و تحت امر ما درآیند. دولت اعلی حضرت پادشاه انگلیس حاضر است سیاست داخلی کوچک خان یعنی حکومت آیندهش را در ایران به رسمیت بشناسد. دقت کنید، به میرزا میگه که ما حتی به شما حاضریم کمک کنیم که کل ایران شما بشی شاهش حاکم بشی، منتها در خطر زیل سیاست های ما. بعد به ما کمک کنه که ایران عقب مونده، ما ایران رو به پیشرفت برسونیم. میگه کوچک خان زیر بار چنین پیشنهادی نرفت، اعلام کرد ما زیر بار بیگانه رفتن را ذلت میدانیم. شما از کدام پیشرفت سخن میگویید؟ شما نمیذارید ملت ایران پیشرفت کنه. میگه که ما اگر داریم با استبداد قاجار میجنگیم، ولی که نوکرای شمایان داریم با اونا میجنگیم، شما به ما میگید ما با اونا با شما کمک کنیم که به جای اونا بیایم سر کار. یعنی ببین وعده قدرت میده به میرزا، میگه تو بیا شاه ایران بشو، ما رضا خان بده ما کسی نیست، تو به جای رضا خان بیا کار رضا خان، همون کار رضا خان رو بکن تو باش. بعد میبینه فایده نداره، میگه باید اینا رو کشت و نابودشون کرد. قدم بعدی مقابله نظامی. میبینه هیچ یک از راه‌ها افاقه نکرد. میرزا اهل این حرف‌ها نیست، گوشش بدهکار نیست، سلاح بر زمین نمیگذارد. میگوید هم علیه رضا خان هم علیه شما میجنگیم. هواپیماهای انگلیس از قزوین مکرر برمیخیزند و هر جا جمعی را میبینند بمباران میکنند. بسیاری از مردم بیگناه کشته میشوند. بعضی از نیروهای جنگل کشته میشوند. گیلانی ها با کمبود شدید آذوقه و غذا مواجه میشوند. تحریم و محاصره اقتصادی. انگلیسی ها به خانه سران نهضت در شهرها حمله کرده، خانه ها را آتش زده و غارت میکنند. از بستگان آنها هر کس را مییابند به بازداشت میکنند و میبرند. میرزا باز تسلیم نمی‌شود.
در فروردین 1298 انگلیس دوباره به میرزا اعلام می‌کند بیاد یه بار دیگه مذاکره کنه. می‌بینه میرزا تسلیم نمیشه، مقاومت می‌کنه. مهلت 5 روزه برای تسلیم نهضت جنگل به حکومت مرکزی وثوق الدوله اعلام می‌شود. رضا خان وزیر جنگه. رئیس اداره سیاسی انگلیس از لندن نامه می‌فرسته. نامه مفصل مستقیم نامه رو میگه می‌رسونیم به دست میرزا. نامه اینه: شما با دولت ایران کنار بیایید، مطمئن باشید ما نمیگذاریم به شخص جناب میرزا و چند تن از دوستانشان که ایشان نام ببرند کمترین صدمه و بی‌حرمتی برسد، و اگر نمیتوانید از دولت خودتان که با ما دوست است اطاعت کنید، در آن صورت ما حاضریم شما را به بین النهرین یعنی عراق به آنجا ببریم و پناه بدهیم و با شما آبرومندانه رفتار کنیم. بعد لیست میده، میگه اونجا خونه میدیم بهت با این متراژ، باغ میدیم، این تعداد نوکر میدیم، حقوق ماهیانه هم بهت میدیم، فقط همین الان تسلیم شو، قدم بعدی جنگ دیگه، نابودت میکنیم. صادق کوچکپور از یاران میرزا شاهد عینی ملاقات نماینده لندن با میرزاست. میگه وسط خیابان مهمانها با میرزا ملاقات کردند، خود را معرفی کردند. جنرال دنسترویل و دو افسر دیگر که از لندن آمده بودند به میرزا نزدیک شدند. مذاکره آغاز شد. میرزا با تکبر نشسته بود، هیچ نوع ضعف و چاپلوسی نشون نداد. گفتن همانطور که قبلا گفتیم دولت بریتانیای کبیر تصمیم گرفته سر و سامانی به وضع آشفته ایران بدهد. شما باید پیشرفت کنه ایران. سلاطین قاجار لیاقت سلطنت بر ایران را ندارند. حالا از این ور خودش داره پولا کمک میکنه، آمده به این ایران میگه سلاطین قاجار لیاقت اداره کردن ایران را ندارند، به واسطه ضعفی که دارند نمیتوانند منویات ما را اجرا کنند و ایران پیشرفت کند، ترقی کند. از این جهت چون جناب عالی یعنی میرزا شخصی وطن پرست و آزادی خواه هستید و علاقه به ترقی و تعالی وطنتان دارید، دولت بریتانیای کبیر اعلام میکند که مایل است و حاضر است هر گونه که شما بگویید به جناب عالی کمک کند. شما با نیروهایتان با کمک ما به طرف تهران حرکت کنید، تهران را فتح، سلطنت قاجار را خلع کنید و خائنان به پیشرفت ایران را کنار بگذارید و زمام امور مملکت را به دست خودتان بگیرید، ما در کنار شما هستیم. میرزا جواب می‌دهد: آقایان در لندن نمی‌دانند که دلیل قیام ما علیه این رژیم آن است که دست شما را از ایران کوتاه کنیم؟ نمی‌دانید که ما دست اجنبی را می‌خواهیم کوتاه کنیم؟ حال شما می‌خواهید ما آلت دست شما شویم و با کمک شما تهران را برای شما فتح کنیم؟ میگه ما می‌خوایم تهران از چنگ شما خارج بکنیم. شما بس حالا باز با ما هم بله به لندن بگویید من و رفقای من هرگز تن به چنین کار ننگین و خیانتی نخواهیم داد. مهلت 5 روزه تمام میشه، هواپیماهای انگلیسی میان رشت و فومن رو اول اعلامیه میریزن و بعد شروع میکنن به بمباران و میگن هر آبادی و روستایی که پرچم انگلیس رو بالا نبره یا اعلام نکنه رسما در کنار ما با جنگلی ها میجنگه، آن روستا را با بمب و گلوله از صبح تا شبی نابود خواهیم کرد. و بعضی هاشون بمباران میکنن، یه عده از مردم تسلیم میشن، یه عده از مردم فرار میکنن، یه عده هم پرچم انگلیس دستشون میگیرن میرن به نیروهای دشمن ملحق میشن، به ارتش رضاخان. بعضی از سران فشار زیاد میشه، بعضی از سران جنگل میبرن. حاج احمد کسمایی تسلیم میشه، میگه فایده نداره دیگه مقاومت. وسوق الدوله میگه هر کی تسلیم شد سریع جذبش کنید. سران نهضت یکی یکی از میرزا جدا میشن. بحران شدید مالی نظامی سازمانی، دکتر حشمت امان نامه میدن تسلیم میشه، میگن هر کی تسلیم بشه در امان مطلقه، تسلیم میشه ایشون، تا میگیرنش همونجا به دار میکشنش. بر اثر هجوم نیروهای نظامی حلقه محاصره بر میرزا تنگتر شد. میرزا مقاومت میکند و در آخرین یکی از آخرین سخنرانی هایش به یارانش چنین میگوید: رفقا، این روزها بهترین اوقات آزمایش است. اون پیام فتواهای علما رو خوندم براتون اول بحث راجع به انگلیسا، این هم نمونه دیگرشه. تو جنگل اینا سقوط کردن، آخرین محاصره هاست. رفقا، مثل سخنرانی امام حسین در زور عاشورا است. رفقا، این روزها بهترین اوقات آزمایش ما و شماست. بعضی ها تفنگ هایشان را برداشتند و با اسلحه تسلیم شدند. میدانم وضع ما بد است، همه خسته ایم، بی پول و بی آذوقه، مواجه با انواع مشکلات، سرگردان در کوه و جنگل، در معرض تندباد حوادثیم، ولی از شما میپرسم برادرانم، آیا برای عاشقان میهن و آنها که درد دارند این سختی ها مهم است؟ آن روز که ما و شما تفنگ بر دوش گرفتیم و برای استقلال ایران قیام کردیم و سر به کوه و جنگل گذاردیم، جنگل گرد و بیابان نورد شدیم، صد بار وضع من از این بدتر بود. چه چیز مقابل آن همه خطرات ما و شما را حفظ کرد جز ایمان، ثبات و استقامت؟ اکنون کجاست ثبات و استقامت ما و شما؟ اکنون به شما برادران عزیز خطاب می کنم، هر کس خواهان ترقی واقعی وطن است، مانند گذشته از هیچ چیز پروا نکند. هیچ چیز عوض نشده است. بایستی با فداکاری بیشتر با این مشکلات بسازیم و در کنارمان بمانید. من تا آخر خواهم ایستاد. از شما می خواهم در کنار من بمانید. کوهنوردی، بیابانگردی، گرسنگی و بیخوابی هر یک سلاح درخشنده است که ما را برای وصول به آن هدف مقدس آب دیده تر می کند. در این صورت چه بیمی از این و چه ترسی از آن؟ چه بیمی از این و چه ترسی از آن؟ بیستیم تا شهادت. و میدونید که دیگه بعد تو همین تعقیب و گریزا که ایشون تو جنگلای کوهستان‌های منطقه می‌خواست عبور کنه، از کوهستان‌ها بره به سمت آذربایجان و کردستان، اونجاها تجدید قوا کنه و اسلحه و نیرو، بین راه تو یخبندان تو محاصره ایشون شهید میشه. و بعد متاسفانه بعضی از همین آدمای پست با هم دعوا میکردن که کدومشون سر میرزا کوچک رو ببره بره از انگلیسا و از رضا خان جایزه بگیره، و این کارم کردن، سرشو بریدن و بردن. صلوات بر رسول.